آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون چون میشه دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
من خسرو معتضد در این جمعه به شما سلام میگویم و برنامه تاریخ ایران رو که اختصاص داره به حوادث شهریور 20 تا سالهای دهه 1330 ادامه میدم. ما رسیدیم به یادداشت‌های استوار شوشتری، همون استواری که در کنار سروان خلبان وسوق با هواپیماشون از تهران فرار کردن به طرف شمال، رفتن به طرف دریای خزر. نمیدونم چرا این کارو کردن، چون میگفت اگر ما بریم افغانستان اونجا وضعیت روشنی نداره، اگر بریم عراق میگیرن ما رو تحویل ایران میدن. اینا به خاطر اینکه ایران تسلیم متفقین شده بود، اینا غیرتمند بودن، افسران وطن پرستی بودن، شورش کردن و این شورش با شکست مواجه شد و عرض شود اینا با دو تا هواپیمای قدیمی دو باله عرض شود که مونتاژ انگلستان میرن به طرف دریای خزر و هواپیماهای شوروی اینا رو تعقیب میکنن. هواپیمای سروان خلبان احمد وسوق که قهرمان واقعا آزادی بوده سقوط میکنه. این میگه من آخرین لحظه که دیدم تیاره داره میره به طرف کف دریای خزر، یعنی خورد به امواج و رفت و پنهان شد. تا الانم این هواپیما من فکر نمی کنم به دست اومده باشه، از بین رفت و یا کسی به فکرش نبوده. عمق دریای خزر هم زیاد نیستش و میشه اگر تفحصی بکنن اینو پیدا کنن. این هواپیمای ساخت انگلستان بوده و میره و سقوط میکنه. ولی شوشتری مورد اصابت عرض شود که گلوله های ضد هوایی ناوگان شوروی در دریای خزر قرار میگیره و هواپیماشو هدایت میکنه به طرف خشکی، در سرزمین تالش فرود میاد در استان گیلان و اونجا دهاتیا و روستایی ها اینو پنهانش میکنن، ولی شوروی ها میان و اینو دستگیرش میکنن. خیلی خوب، میگه منو بردن و عرض شود که خیلی جالب حکایتش به نام فرمان ترک مقاومت یا فرمان مقاومت، خاطرات ابراهیم شوشتری از شورش پادگان هوایی قلعه مرغی. من یکی دو بار اشتباهی گفتم که این شورش در پادگان دوشان تپه بوده، حالا از شما عذرخواهی میکنم، چون دیدم اصلا قلعه مرغی بوده، چون قلعه مرغی هم اون موقعی که الان داخل شهر در غرب تهران اون موقع یه بیابون بود. آقای سید عبدالکریم جعفری مؤسس و موجد مؤسسه انتشارات امیرکبیر که سرباز وظیفه بوده در اون زمان میگه ما اونجا در وسط بیابون بودیم، یعنی غرب تهران لخت بود، مثل الان نبود. قلعه مرغی هم وسط بیابون بود، یه پادگانی بود به نام پادگان هنگ سوار. خب این سرباز وظیفه نیروی هوایی بوده. خیلی جالب خاطراتش به سوی صبح، واقعا فوق‌العاده است. سید عبدالرحیم جعفری موجد و مؤسس شرکت بزرگ انتشارات امیرکبیر در خاطرات خودش که خیلی کتاب جالبیه به سوی صبح میگه، میگه من اون موقع سرباز ساده نیروی هوایی بودم و در پادگان قلعه مرغی خدمت میکردم و میگه که در اونجا یکی دو تا پادگان دیگه بود، یکی از اینا پادگان جمشیدیه بود که هنگ سوار ارتش در اونجا بود، سوار نظام ما داشتیم. گفت پهن اسبا رو میگرفتن در یک به اصطلاح فرغونای ما می آوردیم و زیر دیگ غذای نیروی هوایی، یعنی این سربازا و افسران نیروی هوایی اون موقع از سوخت و نمیدونم از نفت و گاز و اینا و حتی هیزم استفاده نمی کردن، پهن اسبا رو می آوردن به مصرف سوخت پلو و خورش و همینطور سایر غذاهای ارتش می رسوندن. میگه منو بردن بیمارستان، من به شدت زخمی شده بودم، منو گرفتن از اون دهی که در اونجا بودیم، یه دهی بود در وسط جنگل‌های عرض شود که تالش. میگه این سربازا اومدن و منو گرفتن و بدنمو به اصطلاح جستجو کردن. من هفتی رو خودمو داده بودم به یکی از دهاتی ها برده بود، ولی چند تا فشنگ پیدا کردم. فشنگا رو که پیدا کردن خیلی مشکوک شدن و میدونستم من خلبانم، که لباس نیروی هوایی هم تن من بود، و بالاخره ما رو ورداشتن و سوار اتومبیل کردن. میگه خیلی حالم بد بود. یک خانومی هم اومد، خانم روسی اومد، سرمو پانسمان کرد و خونها رو با دستمال پاک کرد. به قدری تشنم بود که زبانم از خشکی داشت در میومد. به من گفت آب نباد بهش بدید، اگه آب بخوره میمیره. میگه ما رفتیم به طرف یک پاسگاه ارتش شوروی. اونجا که رسیدیم عرض شود که ما رو یک پانسمانی کردن، من ما رو حرکت دادن. اینطور که میگه فکر میکنم اینو بردن به طرف باکو. میگه ما رفتیم از خاک کشور خارج شدیم، بعد منو بردن به یه بیمارستانی. یه نفر به زبان فارسی به من سلام گفت، افسری بود که لباس روسی داشت، بعد ایرانی بود و فارسی صحبت میکرد. میگفت یکی از نکات جالب این بود وجود هنری بود. هنری و یعقوبی، این دوتا جاسوس شوروی بودن. در زمانی که عرض شود که سرهنگ خسروانی فرمانده نیروی هوایی بود، در خاطراتش در مجله خواندنی 1332 نوشته سرگل مصطفی فرمانده یکی از هنگهای شکاری بود، اومد به من گفت قربان یک خلبان وظیفه. ببینید اون موقع شما خلبان نداشتیم، یه سری خلبانایی که می اومدن دوره وظیفه رو طی کنن، سربازان مشمولی که می اومدن، به اینا درس خلبانی میدادن. گروهبان بودن، استوار می شدن، یا مثلا سوتوان سه می شدن، اینایی که دیپلومه بودن. یکی از اینها میگه به من اومد گفتش که شما این دفعه میرید بغداد، عرض شود که چند تا عکس بگیرید، چون هواپیماهای ارتش تا بغداد هم میرفتن. ما یک شرکتی بود به نام یونکرز، این شرکت آلمانی بود، تا 1312 کارای پستی ما رو میکرد، یعنی از تهران مثلا نامه میبرد، مردم سوار نمیشدن، از هواپیما میترسیدن. یک دفعه مرحوم مصطفی، حسن مصطفی که نخست وزیر سابق بود، حتی در دوره رضا شاه یه چند ماهی نخست وزیر بود، سوار هواپیما شد. دخترای وسوق الدوله هم که 8 تا بودن، خیلی مدرن بودن، اونا هم سوار هواپیما میشدن، ولی هیچ کس جرئت نمیکرد سوار هواپیما بشه، چون میترسیدن. خود رضا شاه در تمام طول عمرش سوار هواپیما نشد، که مان که استالین هم سوار هواپیما نمیشد. فقط یه بار که آمد به تهران از مسکو حرکت کرد، سال 22، ماجراشو براتون میگم، این سوار هواپیما شد و حرکت کرد از مسکو. تیاراش هم آنتونوف بود، خیلی بزرگ و خیلی قوی، 7-8 تا تیاره جنگی اینو بدرقه میکردن. اینا از آسمان عرض شود که مسکو گذشتن، اومدن به طرف آسمان قفقاز. حالا نمیدونم در باکو فرود اومدن یا نه، ممکنه برای سوختگیری فرود آمده باشن. بعد اومدن به تهران در آذر 1122 که ماجراش مفصل براتون میگم. بعد اون عملیات عرض شود که ترور اینها، که آلمان ها برنامه ریزی کرده بودن که این 3 نفر رو ترور کنن، استالین، روزولت، چرچیل، همه رو براتون تو این برنامه ها اگر روزای جمعه بنشینید این برنامه رو گوش بدید، خیلی براتون جالبه. خب میگه منو بردن، سوار ماشینی شدیم و رفتیم به طرف آستارا. از آستارا گذشتیم، کنار پل خدا آفرین رسیدیم، مرز ایران و عرض شود که روسیه. میگه منو بردن بیمارستان، عرض شود دیگه، میگه حساب تاریخ و روز و ماه از دستم بیرون رفته بود. ولی این هانری خیلی جالبه، میگه یه روز دیدم هانری اومد اینجا. هانری اومد اینجا، معلوم شد این خلبان برای شوروی‌ها کار میکرد، افسر وظیفه بود. به سرگرد مصطفی گفته بود که شما این دفعه که رفتید بغداد چند تا عکس از فرودگاه بغداد بگیرید، من به اینا پول خوبی به شما خواهم داد. یه خلبان به فرماندهش، خلبانم میره به سرهنگ خسروانی که بعد سرتیپ شده بود، فرمانده نیروی هوایی، میگه و اینا فوراً به رضا شاه گزارش میدن. رضا شاه میگه این دوتا رو بگیرن. همین در خاطراتش صفحات قبل که من براتون نخوندم، چون هنوز به وقایع شهریور نرسیده بود، گفتش ما یه روز دیدیم دوتا شخصی اومدن، لباس شخصی. اون موقع همه امور سیاسی کشور رو اداره کارآگاهی، یعنی اداره پلیس سیاسی اداره میکرد. میگه اومدن تو نیروی هوایی و این خلبان خلبان وظیفه هانری رو گرفتن، ارمنی بود، و همینطور خلبان یعقوبی رو. اینا رو بردن دیگه ما نفهمیدیم چی شد. مثل اینکه اینها جاسوس شوروی بودن، چون اون موقع در اوائل جنگ سال 1118 دولت انگلستان در حال به اصطلاح مبارزه با دولت شوروی بود، میخواست یه اطلاعاتی از فرودگاه بغداد به دست بیاره که این خلبان ایرانی رو میخواستن یه پولی بهش بدن، سرگرد مصطفوی، که بعد تا درجه سلشگری هم بالا رفت و اینو گرفتن. میگه حالا من اونجا دیدمش که اومد و شروع کرد احوالپرسی کردن و که خیلی ممنونم تو به ما محبت کردی اون زمان که منو گرفتن، با من ارتباط تو قطع نکردی. و یعقوبی منوش، این دوتا جاسوس های شوروی بودن، در نیروی به اصطلاح هوایی رسوخ کرده بودن. روسا این کاره میکردن، این روسبازی و سیاست بازی روسا بود. کمان که دو نفر افسر شهربانی بودن به نام رفعت محمدی کوچرانی و قبادی. این دو نفر در سال 1329 افسر شهربانی بودن. اینها یکی افسر کشیک که داخل زندان قصر بود، یکی افسر کشیک که بیرون زندان قصر. اینا مأمور شوروی بودن. وقتی که توده‌ای ها رو از شهرستان ها آوردن در تهران و اینا رو بردن در زندان قصر، رهبران حزب توده، همون آدم های گردن کلوب مثل خسرو روزبه، مثل همین کیانوری، مثل خیلی ها، ده نوال براتون خواهم گفت، اینا رو که بردن، شب عرض شود که عصر جمعه 24 آذر، سه روز بعد از جشن 21 آذر، یه کامیون میره در زندان قصر. ببینید چه مملکت بلبشویی بود. و یه سرهنگ پیاده میشه، تصادفاً این سرهنگ همون واسقه که یکی از این افسرانی بود که در جریان شورش نیروی هوایی در روز 8 شهریور دست داشت. بعد از این که از نیروی هوایی اخراجش میکنن، میره این ور اون ور، آخرم توده‌ای میشه. ارتشو بلد بود، به اصطلاح طرز سلام دادن، طرز رفتار ارتشیا، درجه قلابی سرهنگ دومی به این میدن، لباس سرهنگی میپوشه و این لباسا رو از ارتش دزدیده بودن و 8 گروبان هم در خدمت این بودن در یک کامیون. اینا میان در زندان قصر و راحت اون صدفان محمد رفعت‌زاده کوچرانی و صدفان قبادی بود که بعدا برگشت به ایران تیرباران رشتن زمان شاه. این دوتا عرض شود که یکی افسر نگهبان بیرونه، یکی افسر نگهبان داخله. و جالبه که معاون زندان قصر هم معلوم شد یه سرنگ توده‌ایه، یه سرگرد توده‌ایه. و اینها همه با هم هماهنگی کردن، یک نامه قلابی آوردن، نامه رو خود یارو گرفت، گفت اینا رو شب عصر جمعه، معمولا عصر جمعه که دادرسی ارتش باز نیست، دادگاهی نیست، اینا رو سوار کردن و بردن به یه جای قایمشون کردن تو خونهای عم، به تدریج از ایران خارجشون کردن. چند تاشون هم بودن که بعد از 28 مرداد دستگیر شدن. نکته جالبی که هواپیمای شوروی می اومد از آسمان ایران میگذشت، ما رادار نداشتیم، ما هیچی نداشتیم، میرفت تو صحرای قم نزدیک از حسن آباد قم مینشست رو زمین. اینایی که قرار بود از ایران خارج بشن، سوار این هواپیما میشدن، راحت از آسمان ایران میرفتن به عرض شود که باکو و جای دیگه، از اونجا میرفتن به مسکو. یکی از راه فرار از ایرانم راه عتباد بود. کسی که اینا اینقدر این مامورین خنگ بودن، تا یکی فرار میکرد میرفتن آذربایجان، اطراف تبریز، نمیدونم مرز ایران و شوروی داره، که کسی از اون ور فرار نمیکرد. اینا میون از راه خراسان میرفتن یا از راه عتباد میرفتن، به عنوان به اصطلاح زائر کربلا میرفتن قصر شیری، میرفتن مرز ایران و عراق، میرفتن بغداد. حزب کمونیست هم تو بغداد خیلی قوی بود، فوراً وسایل پرواز اینا رو آماده میکرد، با هواپیما میرفتن بیروت، از بیروت هم میرفتن به وین. وین اون موقع مرکز حزب کمونیست بود، دسته شوروی بود، اصلا اشغال کشور اشغال شده بود اتریش، از اونجا میرفتن مسکو یا هر جایی که باید برن. خنگی و نادانی و ندانمکاری و نداشتن اطلاعات باعث میشد که اینا نتونن کاری بکنن. و شهرت پلیس ایران به بی‌ارزگی واقعا در دنیا آواز افکن شده بود. حالا این میگه که این دوتا خلبان جاسوس رو من اونجا دیدم، اومدن با من عیادتم کردن، با من صحبت کردن. میگه من در بیمارستان بودم، اتاقی که به من داده بودن یک تخت خواب داشت، گاهی سه پاسدار، گاهی دو پاسدار، 8 ساعت به 8 ساعت عوض میشدن، مسلح به مسلسل و هفتیر بودن. میگه رخت خواب منم طوری تعبیه کرد بود که چراغ میتابید توی چشم من، سایر نقاط اتاق در تاریکی بود. بعد میگه چند افسر روسی اومدن بالا سر من ایستادن یک شب، بعد شروع کردن از من استنتاق، بعد لباس خونی پرواز منو که در روز ورود به بیمارستان وقتی این هواپیماشو زدن این زخمی شده بود، میگه این لباسم آوردن تن من کردن، گفتن بپوش. من تعجب کردم، گفتم میخوای منو اعدام کنی؟ گفت نه، حرف نزن، صحبت نکن. میگه منو با این لباس خونین عرض شود که آوردن و سوار یک اتومبیل منو کردن. زانوهام قوت نداشت، دستام میلرزید، خودشان کمک کردن. عرض شود میگه کفشم خواستم بپوشم تنگ و خوش شده بود، کفشم هم به پام کرده بودن، من از اتاق بیرون آوردن، یک کامیونی حاضر بود، منو حرکت داد، رفتیم به طرف یک نقطه‌ای که معلوم کجا هست. در داخل کامیون پوشال برنج ریخته بودن، سربازان در همونجا نشسته بودن، به من گفتن دراز بکش کف کامیون و روی این پوشال برنج. شب مهتابی بود، خیلی قشنگ نوشته تا صبح با همینطور راه می رفتیم، نان آبی به ما دادن، حرکت کردیم، نیمه شب بعد به شهری رسیدیم. من از چند راهروی پیشتر بیچ گذراندن، میخواستم بگم تو چرا این کارو کردی، میخواستم این آلمانای اینا تحریکش کردن، این چرا با هواپیما پرواز کرده، علتش چی بود؟ همش بازجویی میکردن. دکتری آمد که از اهالی قفقاز بود، باند سرم را باز کرد، جراحت را با دقت معاینه کرد، منو به بیمارستان فرستاد. میگه بعد من خیلی دیگه بهم رسیدن، حتی یه دستگاهی می آوردن که سینه من که به شدت به سه صدمه دیده بود و زمدن سرما هم خورده بودم، این دستگاه همینطور گرم کرد، با برق منو گرم کردن. من اینا را اصلا تو ایران ندیده بودم. یک خانم دکتری می اومد هر روز سرم و پانسمان می کرد، بعد میگه سرمو کوتاه کردن، تراشیدن. گفتم چرا سر عرض شود که منو میتراشید؟ گفت زخمه عفونی شده و ما باید اینو معالجه کنیم. میگه بعد منو بردن کت شلوار سفیدی تن من کردن، بعد میگه من از خیابانهای شهر بردن، نمیدونم این خیابان کجا بود. بعد میگه یک عرض شود که دکتری که با من بود عرض شود که به زبان فارسی برگشت، میگفت تو نترس اتفاقی نمیفته. بعد میگه منو به یه اتاقی بردن تمام پر از آلات و ادوات عجیب و سیمکشی برقی و میزهای مخصوص بود. گفت فکر کنم منو میخوان شکنجه کنن. نه، میگه سه خانوم و یک مرد سفیدپوش پزشک در آنجا بودن، مرا کنار میزی بردن، دستور دادن روی میز بروم، افتان و لنگان رفتم، مرا به پشت خواباندن، یک صفحه مربع که یک علامت به علاوه روی آن بود آوردن، دماغ مرا، بینی مرا روی این صفحه گذاردن، دکمه ها و پیچ مهره ها را میزان کردن، دستور دادن تکان نخورم. قلبم از شدت ضربان میخواست بترکد، ناگهان اتاق تاریک شد، صدای قژقژ مشمئز کننده بلند شد. میگو من ترسیدم، یاد مادرم افتادم، معلوم شد که دارن از من عکس برداری میکنن و دارن سینه منو عرض شود که معالجه میکنن. میگه من دیدم نه، این دستگاه ها دستگاه خوبی هستش، همش هم به زبان فارسی به من میگفتن نترس نترس ما معالجت میکنیم. کارشان تمام شد، باز با همون ماشین مرا به بیمارستان برگردم. میگه اون روز نفهمیدم چی بود، الان فهمیدم این اشعه ایکس بوده و این دستگاه پرتو افکن بود، دستگاهی بود که سینه مریض منو معالجه کرد. الان هم که عکس برداری اشعه ایکس در تمام شهرهای ایران هست، اون موقع ما نداشتیم، یعنی اون موقع واقعا بهداری نداشتیم. حالا من میخونم گزارش سالنامه آریان که وضع پزشکی در ایران چطوری بود. خیلی واقعا از نظر پزشکی، از نظر درمان و بهداشت ما یک کشور عقب مونده ای بودیم. بعد میگه ما رو بردن لنکران، خیلی مفصله، در جایی عرض شود که منو زندانی کردن، عرض شود که چند تا ایرانی دیگه هم بودن، عده‌ای از افسران ژاندارمری امنیه هم آورده بودن اونجا، با اینا ما آشنا شدیم. عرض شود که بالاخره منو بردن بازپرسی، چند افسر روسی از ساعت 8 صبح تا 3 بعد از ظهر میگه منو بازجویی کردن. اون چه برام جالب بود، جزئیات زندگی منو می‌دونستن، یعنی دستگاه جاسوسی روسیه در ایران به قدری قوی بود، میگه فهمیدن که من بچه بودم کجا بودم، پدرم کی بوده، مادرم کی بوده. میگه من تعجب می‌کردم از فامیل من از عموی من، از دایی من، از همه اینا اطلاعات داشتم، ولی اینکه اینا کشورهای هستن دولت شوروی واقعا پدر جاسوسی. لاستاچکا، لاستاچکا یعنی پرستو، زنای زیبا رو در سر راه مردان میگذاشتن و اینا رو به جاسوسی وا میداشتن. این اصلا معروفه تو شوروی. در ایران وقتی فرقه دموکرات آذربایجان درست شد، یه خانومی به نام آنا نیوونا که بعد اسم اصلیش غزال، اسم ایرانی غزال هم داشت، این در تهران شاید 40-50 افسر گول زد. یعنی به قدری زیبا بود، میگه من قفقازیم، ایرانی مقیم قفقازم، اومدم ایران و میخوام شوهر کنم با مادرش. مادرشم یه افسر انکویده بود، یعنی افسر جاسوسی بود. اینا در کتاب دختر قفقاز، پرونده‌های ستاد ارتش مرحوم دکتر ابراهیم مدرس که استاد روزنامه نگاری من بود، اینو نوشته. کتاب دختر قفقاز به قلم ابراهیم مدرس، اینا رو بر اساس پرونده‌هایی که رزمارا بهش میداد. رزمارا یه ستاد ارتش بود. عرض شود که این اسناد مربوط به این خانم رو، خانم غزال، آنا نیوونا، اینو بهش داد و این زن، شما نمیدونید، این زن افسر بود، صدفان یک یا سروان ارتش شوروی بود. در تبریز این افسرهایی که میرفتن همه فکر میخواد با اینا ازدواج کنه. همه اینا رو آورد در اونجا، در اون ارتش قلابی فرقه دموکرات. 23 تا از اینا تیربارون شدن. بعد از اینکه ارتش ایران رفت به تبریز رسید، اینا رو محاکمه کردن. 23 تا تا 26 نفر تیربارون شدن در دو دسته. افسران گول خورده، جوان، همه تحصیل کرده، خیلی خوش قیافه، خیلی خوش لباس، این زن جاسوسه اینا رو عرض شود فرستاده بود. حالا میگه با جویی که از من کردن، گفتن مگر شما نمیدانستید دولت ایران دستور ترک مخاصمه داده؟ چرا؟ مگر شما تابع دستور ستاد ارتش و ستاد نیروی هوایی نیستید؟ چرا؟ چرا در آن روز در قلعه مرغی امریه ستاد را اطاعت نکرده و به مقاومت پرداختید؟ میگه من گفتم من تقصیر ندارم، فرمانده من جناب سروان وسیق بود، به ما گفت باید این کار بکنید. در ارتش ایران ما تابع موافق خودمون هستیم، افسر فرمانده. من نه قصد قیام داشتم نه مخالف بودم، ولی ایشون که اقدام کردن، شور وطن پرستی و احساسات و حرفای بدی که اون سرهنگ معینی زد، گفت باید جان و مال و ناموستون رو در اختیار بیگانگان بگذارید، من تحریک شدم. میگه از این صحبت رو میکردن و خیلی آخرم اینو میارن تحویل میدن به تبریز. مدتی در تبریز بوده، عرض شود که بعد میارنش تهران، خودشو معرفی میکنه به نیروی هوایی و اون تیمساری که این کتکش زده بود، بازداشتش کرده بود، میخواد اینو اعدام کنه. اینم آشنایانی داشته تو مجلس و نمایندگان مجلس، نجات پیدا میکنه که دیگه ماجرا تموم میشه. یعنی این کتاب ترک مقاومت، فرمان مقاومت ما میذاریم کنار، بریم سراغ مسئله دیگه. این استوار شوشتری هنری که میکنه بعد از به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی، این خاطرات خودشه مینویسه و اینو چاپ میکنن. بسیار کتاب خوبیه. من واقعا از این کتاب و از این سادگی روح ما و چقدر ما وطن پرست بودیم، چقدر ساده بودیم، واقعا لذت بردم از خواندن این کتاب. خب دوستان عزیز، این قسمت هم شنیدید ماجرای استوار شوشتری و قیام افسران نیروی هوایی، و انشاءالله در برنامه بعد دنباله ماجرا رو به صورت کرونولوژیک، یعنی روز به روز براتون میگم که چه اتفاق افتاد. اولین اتفاق رفتن رضا شاه است. خدا نگهدار شما باد.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
شمار از مارا کفر، همچنان از رادیو ایران همراه شما عزیزان شنونده هستیم. ظهرتون بخیر و پر از آرامش. دوستان، با توجه به این که داریم به لحظه های نیایش نیمروزی نزدیک میشیم، زمان اذان ظهر به وقت شرعی تهران رو خدمت شما اعلام میکنم، ساعت 12:12. و ازتون میخوام شنونده ی برنامه بعدیمون باشید که ویژه برنامه به افق نوره.
افق نور. نور بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. سلام، به نام خدای بهارآفرین، منتظران خورشید پشت ابر عالم هستی، چشم به راه‌های ذخیره خدا برای زمین و زمان. درود بر شما. نیمه شعبان، سال روز ولادت سراسر سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرج و شریف رو به همه شما مشتاقان فرج تبریک عرض میکنم. الهی الهی الهی، عیدی همه ما در این روز عزیز و در آخرین جمعه قرن تأجیل در ظهور آخرین حجت خدا باشه انشاءالله. در این روز مبارک، در این روز زیبا، افتخار همراهی با شما رو داریم در ویژه برنامه به افق نور از رادیو ایران. میگن اصلی ترین حکمت و فلسفه غیبت ولی خدا آماده شدن ما هست. ما باید تو مدرسه تربیتی غیبت و انتظار برای دوران ظهور حجت خدا و برای یاری و همراهی او آماده بشیم. ظهور با آمادگی دلهای مردم دنیا برای اقتدا به حجت خدا هست که محقق میشه. مقدمه رو گفتم که این سوال رو مطرح کنم، شما چقدر خودتون رو برای ظهور امام زمان آماده میدونید؟ اصلا به نظر شما انتظار حقیقی چه جور انتظاریه؟ چه ویژگی ها، چه نمودهایی داره؟